موج شبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. با برنامه دیگه از سری برنامه های امواج شبه در خدمت شما هستم و در این فصل که تقریبا مقارن با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پخش میشه و شما اون رو انشاءالله دنبال کرده باشید در قسمت های گذشته، موضوعی رو ما شروع کردیم به صورت مقارنه ای و مقایسه ای، البته بعد از اینکه در قسمت اول و بخش هایی از قسمت دوم پاسخ حلی نسبتا جامعی ارائه کردیم در مورد یک ادعای پرتکرار اما غیر علمی و سست مخالفان شیعه که این رو زیاد تکرار کردن در طول قرون پی در پی و متمادی، و علمای ما هم فراوان در کتاب‌های مختلف خودشون با بیان‌های مختلف به اون جواب دادن که ادعا میکنن اگر ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و اهانت و تعدی به ایشون و ظلم به ایشون و امیر مؤمنان صحیح هست و قطعی هست و اعتبار دارد و حقیقت داشته باشد، پس غیرت و شجاعت امیر مؤمنان کجا بود؟ چرا ایشون مثلا دست به دفاع نزد؟ که ما بیان کردیم برای شما و این رو خدمت شما عرض کردم که در طرح خود این شبهه یک نوع مغلطه و دروغی وجود داره که اون هم اینه که امیر مؤمنان هیچ حرکتی و هیچ دفاعی نکرده باشن. این دروغ است، این باطل است. و دلایل این که این هم در واقع عرض میکنم دروغ است و باطل است این ادعا خدمت شما عرض کردیم و خیلی مفصل صحبت کردیم، البته مفصل ولی از جهت دیگه هم به نوعی مختصر، یعنی مفصل و مختصر به نوعی همراه با هم، چون اگر میخواستیم خیلی بیشتر صحبت بکنیم خب ادله فراوان دیگه هم وجود داره، اما بنده فقط به اون ادله حلی و اون هم باز نه همش، بخش های مهمترش اکتفا کردم، و الا اگر مفصل تر از اون چیزی که ما خدمت شما عرض کردیم در واقع کسی میخواد دنبال بکنه میتونه به کتاب هایی که در این زمینه تألیف شده و کتاب های پاسخ به شبهات مراجعه بکنه. خب این رو ما پاسخ دادیم و بعد شروع کردیم به صحبت کردن در مورد یکی از حقایق تاریخی در نزد مخالفان شیعه و با نقل خودشون، نه نقل‌های ما، نه دیدگاه ما، نه نگرش ما، و اون هم ماجرای هجوم صحابه و تابعین به خانه عثمان ابن عفان هست. در فصل گذشته این بخش رو برای شما ثابت کردیم که هجوم کنندگان و مهاجمان به خانه عثمان ابن عفان اینها صحابه و تابعین بودن، قاتلان عثمان ابن عفان صحابه و تابعین بودن. ادله فراوان برای شما نقل کردیم. در این فصل به بخش دیگری از این ماجرا پرداختیم به صورت مقایسه ای، و اون هم جزئیات و تفاصیل هجوم به خانه عثمان ابن عفان هست بر مبنای آنچه که در روایات و گزارش‌های تاریخی و اقوال صریح علمای مخالف شیعه وارد شده، و برای شما به صورت مقایسه ای شروع کردیم به صحبت کردن اینکه مثلا مخالفان شیعه با همه اون ماجراهایی که نقل می‌کنن در مورد هجوم به خانه عثمان ابن عفان، ابتدای امر این رو خیلی بهش پافشاری می‌کنن که عثمان ابن عفان اگر دست به هیچ کاری نزد چون وصیت رسول خدا در کار بود، و هر برنامه ابتداش ما این وصیت رو برای شما نمایش دادیم. بنده هم الان مجدد خیلی سریع اشاره می‌کنم این روایت مد نظر بنده هست که در کتاب مصنف ابن ابی شیبه و کتاب‌های دیگر نقل شده و تصحیح کردن علمای مخالفین شیعه، که در مورد ماجرای هجوم به خانه عثمان ابن عفان این ادعا رو مطرح می‌کنن که پیامبر وصیتی کرده بود به عثمان ابن عفان، که خود عثمان ابن عفان این وصیت رو نقل کرد. وقتی به او گفتن چرا نمی‌جنگی؟ چرا با مهاجمان به خانه خودت مبارزه نمی‌کنی؟ گفتن آیا نمی‌خوای بجنگیم؟ الا تو قاتل نمی‌جنگی؟ ان رسول الله عهد الی عهدا، عثمان پاسخ داد که رسول خدا به من وصیتی کرده و من به خاطر وصیت رسول خدا صبر می‌کنم. و این رو هم خدمت شما عرض کردم در قسمت‌های گذشته، مدارک و اسنادش رو هم نمایش دادیم که عثمان ابن عفان به عنوان خلیفه وقت مسلمانان نیروی نظامی پرتعداد و آماده برزم در اختیار داشت، بیاریاور نبود، ضعیف و مستضعف نبود، یک لشکر نظامی که خود مخالفان شیعه گفتن حداقل 40,000 نفر یاریاور داشت، اما خلع سلاح کرد لشکرش رو، همه مدافعان خودش رو از خانش خارج کرد، گفت برید خانه هاتون، نمیخوام کسی از من دفاع بکنه، در به خانه عثمان ابن عفان رو به آتش کشیدن، عثمان ابن عفان گفت حق ندارید دفاع بکنید، بگذارید آتش بزنن، و خودش در همون حال نماز و قرآن میخوند و کمترین دفاعی و کمترین حرکتی عثمان ابن عفان انجام نداد. خدمت شما عرض کردیم 40 روز طبق نقل مشهور مخالفان شیعه، طبق برخی از نقلهاشون 22 روز خانه عثمان ابن عفان در محاصره کامل بود، اما عثمان ابن عفان در این 40 روز
حتی یک بار کمترین تلاشی نکرد که حداقل فرزندان و نوامیس و زنان و همسر خودش رو بفرسته برن، با اینکه می توانست این کار رو بکنه. یعنی نه تنها نجنگید، با اینکه امکان غلبش تقریبا قطعی بود به نص روایات و اقوال مخالفان شیعه، نه تنها نجنگید و خودش رو خلع اصلاح کرد، حتی تا این حد هم نخواست دفاع بکنه که زنان و همسران و نوامیس و فرزندان رو بفرسته برن که اونها مورد تعرض و تعدی و اهانت قرار نگیرن. همین باعث شد که مهاجمان بعد از اینکه به نقل خودشون عثمان بن عفان خودش اومد در به خانه خودش رو به روی مهاجمان باز کرد، گفت بفرمایید داخل من رو بکشید. و این رو عیناً نمایش دادیم، ادعای ما نیست، ممکنه کسی واقعا باورش براش سخت باشه، عین این قول رو نمایش دادیم برای شما در قسمت‌های گذشته. و نهایتاً مهاجمان آمدن، تعدیهای زشت به زنان و همسر عثمان بن عفان کردن، گزارش‌هایی رو ازش در برنامه‌های گذشته خوندیم و لفظهای بسیار زشت علاوه بر اعمال فیزیکی زشت نسبت به نوامیس عثمان بن عفان، و بعد هم خود عثمان بن عفان رو به قتل رسوندن. اما یکی از جزئیات دیگه‌ای که اینجا نقل شده و مخالفان شیعه هم قبول دارن و اتفاقا با افتخار هم نقل میکنن چی هست؟ میگن در ماجرای هجوم همسر عثمان بن عفان که نام او نائله بود اومد و خیلی جانانه از عثمان بن عفان دفاع کرد. خب نقل‌های تاریخی فراوان هست، من از یکی از وهابی‌های معاصر میخوام نمایش بدم. در کتابی هست رحلة النجاح بین الزوجین که این فرد آقای فهد العماری که ببینید قاضی محکمه هست در مکه، یه حالا شاید قبلا هم بوده بازنشست شده باشه رو بنده حالا دیگه اطلاع ندارم، ولی حداقلش این است که قاضی هم بوده. و خب قاضی ها در به خصوص بلادیم به مانند عربستان و سعودی یا به تعبیر صحیح ترش حجاز، اینها از فقها هستن، یعنی کسانی هستن که در فقه به قول معروف به اون حدی از اجتهاد و تخصص رسیدن، هر کسی رو نمیگذارن قاضی بشه به خصوص در چنین کشورهایی و چنین سرزمینهایی. خب یک عالم فقیه وهابی در حجاز کتابی نوشته، عنوان کتابش هم برای این در واقع تألیف کرده، از جلد و تصویر و اینها مشخصه، برای مثلا زوجهای جوان که بخوان یک زندگی موفقی داشته باشن، میخواد الگوهای خوب بده در این کتاب. یعنی میخواد بگه اگر شما زوجهای جوان مثلا مسلمان نمیدونم سلفی وهابی میخواد زندگی موفقی داشته باشید، طبق این الگوهایی که من فقیه وهابی که قاضی وهابی هستم در حجاز در واقع کار میکنم، طبق این چیزی که من میگم عمل بکنید. خب در این کتاب یکی از الگوهای موفقی که با افتخار نقل میکنه چیه؟ در این صفحه مورد نظر 204 میگه زوجتون فدائیه، میگه یک همسر فداکار. خب چیه قضیه؟ میگه تعالی وانظری لصاحبت الوفاء ورد فی السیر، خطاب به زنان مسلمان میگه بیایید نگاه بکنید که این زن وفاداری که در کتابهای سیر نقل شده کیه و چه کار کرد. لما خرج الخارجون على عثمان، زمانی که اون مهاجمان به خانه عثمان ابن عفان آمدند، بعد ادعا میکنه عبدالله ابن سبأ یهودی فتنه کرد و اینها، که این ادعای دروغ رو ما در فصل گذشته پاسخ دادیم و ثابت کردیم اصلا عبدالله ابن سبأ اینجا در کار نبوده و نقشی نداشت در ماجرای عثمان. به هر جهت بعد از این دروغش میاد میگه اینها محاصره کردند، میخواستن عثمان رو بکشند. وقفت زوجته نائلة الى جانبه موقفا نبيلا، میگه همسر عثمان ابن عفان نائله اومد و خیلی قهرمانانه و شجاعانه در کنار عثمان ابن عفان برای دفاع ایستاد. فلما دخلوا بيته القت بنفسها عليه، وقتی این مهاجمان آمدن وارد خانه عثمان ابن عفان شدن، نائله خودش رو برای دفاع انداخت روی عثمان که از او دفاع بکنه در برابر هجوم ها. و بعد چی شد؟ تتحمل الضرب عنه، که اگر ضربه ای میزنن به او بخوره نه به عثمان ابن عفان. فضرب احدهم عجيزتها، که بنده اینجا رو مثل قسمت‌های قبلی ترجمه نمی‌کنم به خاطر احترام به احساسات و مشاعر مخالفان شیعه، و عرض کردم ما اینقدر انصاف و ادب و احترام داریم که حتی اگر چیزی در کتاب‌های مخالفان شیعه وارد شده که لفظ‌های یک سری لفظ‌های در واقع خاصی هست که به نوعی تعدی و اهانت به رموز و مقدسات مورد قبول مخالفان هست، ما اونها رو حتی با اینکه در کتاب‌هاشون هست ترجمه نمی‌کنیم، ترجمه به عهده محققان و کسانی که خودشون علاقه دارن برن خیلی ساده در اینترنت جستجو بکنن معنای کلمه‌ها رو عبارات رو ببینن چی هست. میگه یکی از مهاجمان به صورت کلی اینه که یک تعدی فیزیکی زشتی به همسر عثمان ابن عفان کرد. بعد همسر عثمان ابن عفان پاسخ داد، گفتش که من شهادت میدم که تو یک فرد در واقع غاصبی هستی، اصلا میکنم فاسقی هستی که به خاطر در واقع این آمدی اینجا که خشم خدا و رسول خدا رو در واقع بر بیانگیزی. یعنی تو دشمن خدا و رسول خدا هستی، تو فاسق هستی. یعنی میخوان بگن همسر عثمان بن عفان داشت دفاع میکرد و این گونه هم شجاعانه داشت جواب میداد به صورت لفظی و کلامی نسبت به اون مهاجمان. و ابتعدت عن عثمان قليلا، بعد یکم از عثمان بن عفان دور شد همسرش، یه فاصله کمی گرفت. فاهوا الیه بالسیف لیضربه، بعد یکی از مهاجمان اومد با شمشیر به عثمان بن عفان بزنه که مثلا اون رو به قتل برسونه. فمدت یدها دفاعا عن زوجها، اینجا بود که نائله همسر عثمان دستش رو آورد که نگذاره شمشیر بخوره به عثمان بن عفان. فقطع السیف اصبعین من اصابعها این شمشیر که می اومد چون دست همسر عثمان بن عفان در مقابلش بود، دو تا از انگشتان همسر عثمان بن عفان قطع شد. یعنی میخوان بگن اینقدر قهرمانانه دفاع میکرد از همسرش. فمدت یدها دفاعا عن زوجها، بعد میگه انگشتان قطع شد و بعد میگه که نهایتا هم آمدن و عثمان رو کشتن و ماجرای در واقع ادامش که نقل میکنه که بعد معاویه چه گفت و نامه ای که نوشته شد و اینها. ولی اون بخش مورد نظر ما این هست که اینها به عنوان یک الگوی موفق با افتخار و به عنوان فضیلت چه نقل میکنن؟ نقل میکنن که همسر عثمان بن عفان خیلی شجاعانه و قهرمانانه هم به صورت فیزیکی دفاع کرده از عثمان، یعنی خودش رو حائل کرد، بعد شمشیر نگذاشت بزنن، به صورت لفظی و کلامی هم دفاع کرد، جواب مثلا این مردان نامحرم مهاجم رو میداد، ابایی نداشت، شجاعانه و دستشو در برابر شمشیر میگرفت، انگشتانش قطع شد. این رو با چی نقل میکنن؟ با افتخار، به عنوان فضیلت، به عنوان اینکه یک زن مسلمان الگو و موفق باید این چنین باشد. خب ما هم سرزنش نمیکنیم، در درجه اول سرزنش نمیکنیم. خب نقل کردید به عنوان فضیلت. یک سوال، پس چرا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هزار و یک شبهه مطرح میکنید به ناحق، با اینکه یک دهم این چیزهایی که نقل میکنید نبوده؟ ما میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان در خانه در واقع وحی بودند، یک گروه محدود و معدودی از صحابه هم بودند به عنوان متحسنین و مخالفان خلیفه اول و دوم، مخالفان شیعه، نمیخواستن بیعت بکنن، مخالف بودند، قائل به امامت بر حق امیر مؤمنان بودند، یاریاوری نداشت امیر مؤمنان. بعد حضرت زهرا مهاجه کلامی کرد، بعد از اون ماجراها هم خطبه فدکیه ایراد کرد. بعد شما چی میگید؟ میگید چرا یک زن آمده دفاع بکنه؟ یعنی زن آمده است از امیر مؤمنان با آن شجاعت دفاع بکند؟ این مخالف غیرته، مخالف شجاعته. خب اگر اینجا این رو میگید، چرا در مورد همسر عثمان بن عفان میگید نه، این نهایت فداکاری و شجاعت و قهرمان بودن همسر عثمان بن عفان است که در برابر مردان غریبه خودش روی عثمان میاندازد، دستش رو هم میاره جلو، شمشیر هم میزنه، دستش رو قطع میکنه، تازه مهاجه کلامی و درگیری کلامی هم میکند با مخالفان در واقع عثمان و با مهاجمان. علاوه بر این هم در چه شرایطی؟ در شرایطی که مهاجمان به خانه عثمان بن عفان یک تعدی فیزیکی بسیار زشت و بعدش هم یک تعدی کلامی بسیار زشت به همسر عثمان کردن در مقابل چشمان عثمان بن عفان. عثمان بن عفان هم هیچ حرکتی برای دفاع نزده، هیچ حرکتی نکرده، قبلش هم 40 روز خانهش محاصره بوده، یاریاور داشته، حتی همین زن و ناموس و نوامیس و فرزندان رو هم نفرستاد برن. این مخالف غیرت و شجاعت نیست. اما اگر امیر مؤمنان یاریاور ندارد، حضرت زهرا استدلال کلامی از قرآن و حدیث می آورد، فضائل نقل میکنه، دفاع میکنه، میشه مخالف غیرت و شجاعت، چرا زن آمده است دفاع کند؟ انصاف شما اینه مخالفان شیعه، منطق شما اینه. عثمان که یاریاور دارد، نیروی نظامی دارد، خودش استفاده نمیکنه، خودش رو خلع سلاح میکنه، خانش رو خالی میکنه برای اینکه مردان نامحرم بیان به همسر او تعدی بکنن، کار به جایی میرسه که مدافع و رزمنده مدافع عثمان میشود همسرش و زنش، فقط کسی دیگه ای نیست، چون خود عثمان همه رو فرستاد برن، نه اینکه یاراور نداشته باشه، خودش 40,000 نفر گفت برید نمیخوام، نتیجه این شد که زنش ازش دفاع بکنه. این مخالف غیرت نیست؟ این مخالف شجاعت نیست؟ بعد خود عثمان هم همینطور نگاه میکنه که زنش ازش دفاع بکنه، این مخالف غیرت نیست؟ بعد امیر مؤمنان و حضرت زهرا با یک عده محدود از صحابه، نیروی نظامی در کار نیست، مدافعی در کار نیست، تازه 1,000 این چیزهایی که شما گفتید با در واقع رفتاری که با زن عثمان بن عفان شد، ما هرگز اعتقاد نداریم که دست نامحرم و فرد خبیثی به حضرت زهرا سلام الله علیها اصابت کرده باشد، ما همچین اعتقادی نداریم ما شیعیان. اون تعدی هم که شده و اون ضربی هم که وارد شده به حضرت زهرا سلام الله علیها اصلش با تازیانه و شمشیر بوده. حالا بعد نمیخوام این تفاصیل رو نقل بکنم که در واقع برنامه اون جنبه مصیبت خانی رو هم پیدا بکنه و الا در کتاب ها موجود هست، با ضربه تازیانه و شمشیر بوده اصلش و با توجه به پوشش حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون همواره کامل پوشیده بودن، حتی وجه و صورت کامل پوشیده بوده، یعنی حتی اگر ضربه ای هم به صورت خورده است از حائل بوده، از برقع بوده، از پوشیه بوده، نه به پوست اصابت کرده باشه. ما اینها رو گفتیم، اما شما میگید نه، آمدن با زن در واقع عثمان ابن عفان فلان کار رو انجام دادن، بعد هم اهانت و عبارت جنسی زشت به کار بردن، اما همسر عثمان ابن عفان هم جوابشون رو با کلمات و عبارات داد، هم دستش رو آورد جلو، انگشتاش قد شد، عثمان هم داشت همینطور نگاه میکرد، کاری نکرد. 40 روز هم محاصره بود، نکرد عثمان همسرش و زنان دیگر رو بفرسته برن که بعدن در واقع زیورالات و لباسهاشون غارت نشود. گزارش ها رو ما خوندیم. این مخالف غیرت و شجاعت نیست. شما به عنوان فضائل و مظلومیت عثمان و صبر عثمان و وفای به عهدش با رسول خدا نقل میکنید، خب ما میگیم نوش جانتان، گوارای وجودتان، اصلا حق شما. اما دیگه حق ندارید بیاید در مورد امیر مؤمنان بگید غیرت و شجاعت در کار نبود. پس چرا حضرت زهرا مثلا دفاع میکند، استدلال میآورد، نما امیر مؤمنان دفاع نکرد؟ حق این دیگه، این شبهات رو ندارید. ما هم پاسخ حلی دادیم، بفرمایید اینها رو خودتون در مورد عثمان بن عفان گفتید. بنده اینجا برای اینکه این مقایسه کامل باشه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم در واقع میخوام نقل بکنم، اما قبلش همین برخورد دوگانه مخالفان شیعه رو میخوام عرض بکنم خدمت شما، که میگم اینها به حضرت زهرا که میرسد زبان دراز میشود و این شبهات به عثمان ابن عفان که میرسد در مورد همسرش تبدیلش میکنن به فضیلت. خب ملاحظه بفرمایید، در کتابی که یکی از افراد تندروی مخالفان شیعه تألیف کرده به فارسی، عنوانش رو هم گذاشتن فاطمی زهرا از خود دفاع میکند. خب چجوری میخواد دفاع بکنه؟ با اباطیلی که اینها از توهمات خودشون میارن، و الا روایت صحیح رو چرا نمیارید؟ غضب حضرت زهرا رو چرا نمیارید؟ غصب حق امیر مؤمنان و غصب در واقع حق حقوق حضرت زهرا رو چرا نمیارید؟ دیدگاه حضرت زهرا نسبت به خلفای مورد قبول خودتان رو چرا نمیارید؟ به هر جهت در صفحه 144 از این کتاب میاد چی میگه؟ مثلا میخواد رد بکنه مظلومیت ها و این اهانت ها رو به حضرت صدیقه شهیده. میگه باور کردن چنین مطلبی که حضرت فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گیرد و حضرت علی و سایر صحابه اعمه از مهاجرین و انصار هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندهند بسیار بعید و غیر محتمل می نماید. خب تا اینجا بنده خدمت شما عرض بکنم، میخوام عین همین استدلال رو در مورد عثمان بن عفان برای شما ببینید. من هیچ کاری نمی کنم، فقط یک بار دیگه این تصویر رو اگر نشون بدم کارگردان محترم، ببین من به جای اسم امیر مؤمنان و حضرت زهرا عثمان بن عفان و همسر عثمان میذارم. ببین باور کردن چنین مطلبی که مثلا طبق نقل مخالفان شیعه که عثمان که نائل همسر عثمان مورد ضرب و شتم قرار گیرد و عثمان ابن عفان و سایر صحابه اعم از مهاجران و انصار هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندهند بسیار بعید و غیر محتمل به نظر میرسد. چرا این رو نمیگید؟ این که همسر عثمان مورد ضرب و شتم قرار بگیرد و عثمان هیچ کاری نکند، سایر صحابه و تابعین هیچ کاری نکنند، چرا این غیر محتمل و بعید به نظر نمیرسه برای شما؟ بلکه به عنوان فضائل و مظلومیت‌های عثمان و فضیلت همسرش که قهرمانانه دفاع کرد نقل می‌کنید و میگید عثمان خودش آمدانه خودش رو خلع سلاح کرد تا خونریزی نکند، چون می‌خواست تسلیم قضا و قدر الهی بشود. ببینید دوگانگی رو، به جای اسم امیر مؤمنان و حضرت صدیقه طاهره شما بگذارید عثمان ابن عفان همسر عثمان، چرا این استدلال رو برای عثمان نمیارید؟ بسم الله، اگر واقعا پاسخ علمی دارید بفرمایید. ادامش، چگونه امکان پذیر است که حضرت علی مرتضی با شجاعت و توانایی که از خود در جنگ خیبر نشان داده و نمیدونم مثلا عمرو بن عبدود اینها در خانه حضور داشته باشد و همسر گرامی او مورد اهانت قرار گیرد تا آنجا که مثلا پهلوی مبارکش بشکنند و سقط جنین نماید؟ خب همین کلام همین مؤلف رو بنده ببینید چی در واقع میخوام به جاش بذارم. چگونه امکان پذیر است که عثمان ابن عفان با شجاعت و توانایی که از خود در فتوحات و اینها نشان داده است و در نزد شما اشجع و افضل از امیر مؤمنین است در خانه حضور داشته باشد و همسر او مورد اهانت قرار گیرد تا آنجا که اون عبارات زشتی که به کار بردن که بنده ترجمه نمی کنم. چرا این رو برای عثمان ابن عفان نمیگید؟ چرا فقط برای حضرت زهرا؟ چرا اینجاها که میشه یاد شجاعت امیر مؤمنان میافتید فقط؟ این سوال رو ما داریم. 365 روز سال شما چند منبر رو اختصاص میدید فقط به شجاعت امیر مؤمنان؟ چرا فقط وقتی پای مظلومیت حضرت زهرا میاد وسط تازه یادتون میفته که امیر مؤمنان هم شجاعت دارد؟ اینا برخورد دوگانه است. اینا کم لطفی و کم محبتی نسبت به اهل بیته، اینا کم معرفتی نسبت به اهل بیته. متاسفانه شما در اکثر مواقع فقط وقتی یاد شجاعت امیر مؤمنان میفتید که میخواید مظلومیت حضرت زهرا رو انکار بکنید، و الا جای این اسامی همین استدلالی که آوردید در مورد عثمان ابن عفان و همسرش چرا نمیگید؟ در مقابل چشمان عثمان ابن عفان خانه اش رو به آتش کشیدن، درب خانه آتش گرفت، آمدن داخل به همسر او و نوامیس او تعرض کردن. ما عباراتش رو خوندیم، زیورالات و لباس، حتی یک بخشی از لباس همسر عثمان رو هم غارت کردن و بردن، قتل و غارت کردن. بیت المالی که داخل خانه او بود رو غارت کردن. عثمان ابن عفان هیچ دفاعی نکرد، هیچ کاری نکرد. اونم به چه شکلی؟ در شرایطی که 40 روز خانش محاصره بود، در این 40 روز حتی 1 ساعت رو هم اختصاص به این نداد که مثلا بگه من همسرم رو بفرستم بره، زنانی که هستن رو بفرستم بره، با اینکه میتوانست، چون نیروهای نظامی رو همه رو گفت برید خانهاتون و رفتن. خب چرا با همون نیروهای نظامی بینشون همسر و زنان رو هم میگذاشتی برن؟ چرا این کارو نکرد؟ این مخالف غیرت و شجاعت نیست در نزد مخالفان شیعه، بلکه فضیلت است، صبر است، وفای به عهد با رسول خداست. اما امیر مؤمنان که یار یاور ندارد، نیروی نظامی ندارد، تازه دفاع اولیه هم می کند و خلیفه اول مخالفان شیعه رو به زمین می زند طبق روایت مورد قبول ما، بعدن به خاطر وصیت رسول خدا چون یار یاور ندارد مجبوره به صبر، مجبوره یعنی این رو دقتش باشید، امیر مؤمنان مجبوره به صبر شد چون یار یاور نداشت. این خیلی برای ما مهمه، و الا می جنگید و الا جهاد می کرد. شما مثلا با کدام عقل و با کدام منطق انتظار دارید کسی که هیچ یاریاوری ندارد به جز یک عده معدودی اطراف او هستند بخواد مثلا بجنگد؟ خب این که میشود مصداق تهلکه و انتحار. مجبور بود صبر کرد امیر مؤمنان، وصیت رسول خدا بود، دستور خدا بود. اصلا قبل از اون روایات رو برای شما خوندیم در برنامه های اول و قسمت اول و دوم. این که میگیم برخورد دوگانه یعنی همین، این که میگیم برخورد متناقض یعنی همین، این که میگیم شما فرق میگذارید بین اهل بیت علیهم السلام و غیر اهل بیت یعنی همین. مگر امیر مؤمنان رو به عنوان خلیفه چهارم با فضیلت قبول ندارید؟ پس چرا وقتی به عثمان ابن عفان میرسه میگید اگر همسرش از او دفاع کرد، عثمان دفاع نکرد، عثمان نیروی نظامیش رو استفاده نکرد، اینها میشه فضیلت، صبر، عمل به وصیت رسول خدا؟ وقتی به امیر مؤمنان میرسه میگه نه، غیرت و شجاعت نداشته باشد، نداشته اگر دفاع نکرده باشد و اگر این ماجرا حقیقت داشته باشد. یعنی برخورد دوگانه. حالا بالا بریم، پایین بیایم، چپ بریم، راست بریم، حقیقت تاریخ اینه، حقیقت کلام علمای شما هم همینه. اون چیزی که در منبرها و مساجد و شبکه‌های ماهواری و این طرف و اون طرف میگن علمای شما، در کتاب‌هاشون نوشتن همینه. همین علمایی که اینطور در مورد امیر مؤمنان زبانشان دراز است و شبه افکنی میکنن، به عثمان ابن عفان که رسیده هزاران برابر بدتر از این رو نقل کردن، به قول معروف پیازبغش هم زیاد کردن. چرا؟ که بگن بله، عثمان ابن عفان خیلی مظلوم بوده و زنش هم خیلی قهرمان و شجاع بوده. ولی به امیر مؤمنان که رسیده نه، اگر حضرت زهرا جایی مثلا خطبه فدایی خوانده است، در برابر مردان نامحرم چرا امیر مؤمنان خودش نخواند؟ مگر امیر مؤمنان زنده نبود که مثلا حضرت زهرا بیاد؟ مگر امیر مؤمنان کجا بود در خانه که حضرت زهرا بیاد بخواد مثلا به خلیفه دوم مخالفانش پاسخ بده و استدلال بیاره از پشت در مثلا یا از پشت پرده؟ شروع میکنن به این شبهات بی اساس. به عثمان ابن عفان که میرسد، این که زنش در برابر مردان نامحرم با اینکه مورد تعدی فیزیکی و لفظی قرار گرفت دفاع میکنه، جوابم میده، دستش هم میاره بالا دفاع بکنه در برابر شمشیرها، این شاید قهرمانی و شجاعت. اینجا دیگه نمیگن که آقا مگه عثمان خودش کجا بود که همینطور داشت نگاه میکرد همسرش بیاد از او دفاع بکنه؟ برخورد دوگانه یعنی. و در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد فقط یک مورد رو اشاره بکنم از کتابهای خود ما شیعیان که از روایات معتبر کتابهای ما هست. در کتاب دلائل الامامه از طبری شیعی نقل میکنه روایتی رو در صفحه 134، روایت نسبتاً طولانی هست، بنده فقط بخش مورد نظر که میگه وکان سبب و وفاتها، سبب و عامل وفات حضرت زهرا سلام الله علیه، که این رو خدمت شما عرض کنم خیلی سریع. کلمه وفات هیچ منافاتی با شهادت ندارد. یک عده افراد کم اطلاع از در واقع ادبیات و زبان عربی فکر میکنن اگر جایی در مورد یک شخصیتی لفظ وفات به کار رفت یعنی انکار شهادت. نه، وفاتی که لفظ عام است، شهادت نوعی از وفات است. نمیدونم کسی تصادف بکنه از دنیا بمیرد، وفات است در زبان عربی. کسی نمیدونم در جنگ و جهاد به شهادت برسد، این هم وفات است. شهادت زیر مجموعه وفاته. اینجا نقل میکنه که سبب اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتند چی بود؟ عاملش آیا مثلا مریضی بود، حزن بود، اونطوری که برخی از مخالفان شیعه ادعا میکنن؟ ان قنفذا مولا عمر لکزها بن علی السیف بامره، به دستور خلیفه دوم مخالفان شیعه خدمتکار او قنفذ با شمشیر، با قسمتی از شمشیر به در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها رو مضروب ساختند و مورد اهانت و تعدی قرار دادند، با شمشیر به ایشون زدند. فاسقطت محسنا او محسنا، ایشون حضرت محسن یا محسن رو طبق برخی نطقها و تلفظها سقط کردن و به خاطر همین دچار بیماری شدن که به شهادت رسیدن. یعنی عامل شهادت از زهرا اینه. ولم تدع احدا ممن آذاها يدخل عليها، بعد هم حضرت زهرا گفتن اینهایی که من رو اینطور اذیت کردن اجازه ندید که بیان وارد خانه من بشن. و بعد ادامه ماجرا رو نقل میکنه که حالا این بخش مورد نظر رو بنده فقط خواستم خدمت شما اشاره کنم که این یک مورد از موارد فراوانی است که در کتاب‌های ما شیعیان نقل شده در مورد تعدی به حضرت زهرا. این رو اگر ما نقل کنیم مخالفان شیعه چی میگن؟ اولا که حالا انکار میکنن، حالا اون به کنار، بعد میگن آقا اگه اینا رو بخوایم قبول بکنیم پس غیرت و شجاعت امیرالمومنان کجا رفت؟ که ما اینو پاسخ دادیم در قسمت اول و دوم این فصل پاسخ دادیم. اما به عثمان بن عفان که میرسد، عثمان زنده است، حی و حاضر است، همسرش نائله میاد خودش رو روی عثمان میاندازد که دفاع بکند، ضربه به عثمان نخورد، دستش رو هم میاره بالا که شمشیرها هم میخوره، دو انگشت در واقع همسر عثمان قطع میشود، عثمان هم زنده است، نگاه میکند. این نمیشود مخالف غیرت و شجاعت. اما اگر امیر مؤمنان این واقعه پیش بیاد میشود مخالف غیرت و شجاعت. این برخورد مخالفان شیعه است، این تناقض و تضاد مخالفان شیعه است. و نه تنها این رو در مورد عثمان ابن عفان به عنوان یک مظلومیت نقل میکنن، تبدیلش میکنن به فضیلت. فقط بنده یک مورد رو که برنامه گذاشته اشاره کردم مجدد اشاره میکنم، از کسی که مخالفان شیعه میگن شیخ الاسلام هست، منهاج کتاب منهاج ابن تیمیه جلد ششم با تحقیق آقای محمد راشد سالم وهابی سلفی در صفحه 286 میاد ابن تیمیه میگه این از امور متواتر و قطعی هست که عثمان ابن عفان هم خیلی پرهیز میکرد از خونریزی و درگیری که منجر به خونریزی بشود و همین که خیلی اصبر الناس على من نال من عرضه، از صبورترین مردم بود در واقع نسبت به اینکه به ناموس او تعدی بشود، خیلی اهل صبر بود و این فضیلت. یعنی میگه این که عثمان ابن عفان در برابر تعدی و اهانت به ناموسش صبر کند، این اولا میگه از قطعیات هست، متواتره، و این رو به عنوان در قالب فضیلت میاره برای عثمان ابن عفان. اما اگر برای امیر مؤمنان باشد العیاذ بالله میشود رذیلت، ضد غیرت، ضد شجاعت. خب این هم یک مورد از رفتارهای متناقض دیگه ای بود که مخالفان شیعه دارن در مورد یک طرف ماجرای هجوم به خانه عثمان ابن عفان، طرف دیگه ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. اینکه همسر عثمان از او دفاع کرد و اون رفتارها شد میشود شجاعت همسر عثمان و مظلومیت و فضیلت خود عثمان. اما این طرف میگوین ضد غیرت، ضد شجاعت در واقع، و به عنوان رذیلت و ضد فضیلت میگن هست برای امیر مؤمنان. این در واقع موردی هست که ما در این برنامه اشاره کردیم. خود شما بینندگان عزیز با انصاف به خصوص مخالفان شیعه قضاوت بکنن که چرا علمای اونها اینطور متناقض عمل میکنن. هر جا که پای اهل بیت به میان بیاید همه مبانی خودشون رو برعکس میکنن، اما اگر برای خلفای مورد قبول خودشان باشد به گونه دیگه ای رفتار میکنن. قضاوت با شما بینندگان عزیز تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی